جنازه رو بخورند.
ما که با اون سختی خط قرمز زیر اسماشون کشیدیم و گفتیم غلط، حالا چطوری آزادشون کنیم که این زیر خودمون زیر این تاکتیک 25 ساله خط قرمز بکشیم و بگیم غلط؟ من هیچ وقت از یه مأمور امنیتی کشور استعفا نمیدم به یک فضول.
در نخستین دوره جشنواره فیلم فجر، فیلم دیگری تنها در آن رویداد نمایش داده شد و پس از آن هیچگاه بر پرده سینماها نرفت. خط قرمز اولین فیلم بلند بعد از انقلاب مسعود کیمیایی، کارگردان شناخته شده. فیلمی که یک مأمور امنیتی حکومت شاه شخصیت اصلی آن است و مانند چند فیلم دیگر آن زمان بازیگران زنش حجاب نداشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی از مقام‌های بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران در کتاب خاطراتش ساخته این فیلم را به آنچه او چپی‌ها خوانده نسبت داده و نوشته است فیلم خوبی نیست.
درست در زمانی است که داره سازمان امنیتی جدید شکل میگیره و همون موقعی است که تعدادی از کسانی که در سازمان امنیتی گذشته وجود داشتند در همون موقع آمدند و پایه‌گذار سازمان امنیتی جدید حکومت اسلامی شدند و اون آدم‌ها قدرتی داشتند که شاید مانع می‌شدند که بحث جدی درباره ماهیت این آدم‌هایی که در دستگاه امنیتی کار می‌کنند و می‌کردند بخواد توی یک فیلم انجام بشه.
تو شکنجه‌گری.
من شکنجه‌گر نیستم. شکنجه‌گر ندیدی؟ اونی که پا آره میکنه، اونی که دست آره میکنه، اونی که آدمو تو روغن داغ میشونه، چروکای صورتی آدم خاطی رو با اوتو صاف میکنه. من شکنجه‌گر نیستم.
تو شکنجه نمیکنی، شکنجه سازی. مأمور سیاسی یعنی نماینده اختناق.
مسئله دیگری که فیلم خط قرمز داشت این بود که در داستان فیلم به گروه‌های سیاسی مارکسیستی نقش داده میشه در پیروز کردن انقلاب اسلامی، آنچه که رژیم حکومت دوست داشت اون رو انقلاب اسلامی بنامه. ما اونطور که در این فیلم میبینیم مبارزانی میبینیم که اینها از گروه‌های مارکسیستی بودند و نقش داشتند. این طبیعتاً چیزی بود که نمیپسندیدن.
آبان 1361، جلسه رأی اعتماد محمد خاتمی. شروع کار او در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز دوران تازه‌ای برای نظارت و سانسور در سینمای ایران بود. مدیران سینمایی او در نخستین قدم با تشکیل نهادی به نام بنیاد سینمایی فارابی مرحله تازه‌ای در نظارت بر نمایش فیلم‌ها ایجاد کردند، مرحله‌ای که در آن برای ساخت فیلم فیلمنامه هم باید از قبل تصویب می‌شد و پروانه ساخت می‌گرفت.
سال 1362 موقعی که بنیاد سینمای فارابی تشکیل میشه، این یک نقطه عطفی است در تاریخ سانسور فیلم و اصولاً در تاریخ سانسور اندیشه در ایران. تا پیش از سال 1362 در سینما ایران سانسور بود، از روز اول بود و تا سال 62 هم وجود داشت. منتها تا اون موقع سانسور به شما که فیلمساز بودی میگفت که چه چیزهایی نباید در فیلم باشه، به شما که بیننده بودی میگفت که شما حق نداری چه چیزهایی را ببینی. از سال 1362 و با آمدن بنیاد فارابی روند سانسور به این شکل شد که نه تنها به شما میگفت شما چه چیزهایی رو نباید ببینی، به شما که فیلمساز بودی میگفت شما چه چیزهایی باید در فیلم داشته باشی و به شما که بیننده بودی میگفت که چه چیزهایی باید ببینی.
عملا میشه گفت سینمای ایران رو به طرف یک سینمای دولتی سوق داد که طبق شعاری که خودشون تعریف کرده بودن، هدایت، حمایت و نظارت، در واقع تمامی مراحل تولید و نمایش دست دولت بود.
کلیه دستورات صادره را بدون چونه چرا عمل کنید تا بتوانیم به تمام جهانیان ثابت کنیم در این گوشه دور افتاده هم میشود پروژه های پیشرفته را اجرا کرد. هر نوع سوال.
با تشکیل بنیاد فارابی فیلم‌های بسیاری بر اساس نظرات مدیران سینمایی وزارت ارشاد با تغییرات فراوانی اکران شدند و در مواردی مانند فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته میزان تغییرات مورد انتظار ناظران منجر به فیلم برداری و ساخت دوباره نیمی از آن توسط فیلمساز دیگری شد.
احترام شما پیشگامان علم و عمل از سر بر می‌دارند.
شوخی رایج اون دوره بین فیلمسازها این بود که آقای انوار و بهشتی فیلمنامه ها رو می نویسند و خودشون هم کارگردانی می کنند. عملا فیلمی که می ساختید سرنوشت کارنامه فیلمسازی شما بستگی به ارزیابی اون فیلم می تونست پیدا کنه، به طوری که در سالهای بعد نظام طبقه بندی کیفی و نظام ارزش گذاری که عرضه کردن الف به جیم دال، اینها باعث شد بسیاری از فیلمسازان کنار گذاشته بشن یا بخت ساختن فیلمهای دیگر رو پیدا نکنن.
تپای 333 که الان مشرف بر این دشت ببینین منطقه بوده که چند شب قبل با عملیات برق‌آسای نیروی را بود.
جامعه ایران دهه 60 را با تجربه جنگ پشت سر می گذاشت. روایت نبردی که میان ایران و عراق جریان داشت در سینما ابتدا محدود به نمایش پیروزی ها و از جان گذشتگی ها بود و ارائه تصویری متفاوت از روایت های رسمی عبور از خط قرمز محسوب می شود. چنانچه فیلم باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی درباره سفر ناخواسته کودکی جنگ زده از جنوب به مناطق شمالی ایران تنها پس از پایان جنگ اجازه نمایش در سینماها پیدا کرد.
با همه دقت و مراقبتی که مسئولین در جهت برگزاری درست این مراسم اعمال می‌کردند، به دلیل بازیگوشی و عدم درک درست بچه‌ها این مراسم اونطور که شایسته است انجام نمی‌شد. بنابراین به خاطر حفظ حرمت ترجیح دادیم که صدای این قسمت رو از روی نوار فیلم حذف کنیم.
از میانه دهه 60 قهرمانان تازه‌ای وارد سینمای ایران شدند. قهرمانانی که راه جدید برخی فیلمسازان برای گذر از محدودیت‌های شدید آن زمان بودند.
ما در این زمان می‌بینیم که یک پدیده به اسم سینمای کودک در ایران ایجاد میشه بدون اینکه واقعاً دلیل محکمی پشتش باشه. ولی خب این سینمای کودک در واقع مثل پناهگاهی بود برای فیلمسازها. یه فیلمسازای به خصوصی حالا که نمیخواستن تن به این قوانین جدید سانسوری بدن، به خصوص سانسور اسلامی، و دیدن که خب وقتی با کاراکترهای خردسال کار بکنن دیگه مجبور نیستن با مسائلی مثل حجاب و اینا درگیر کنن خودشون رو و راحت‌تر میتونن کار کنن. و در اینکه یک سینمای کودکی در ایران به وجود اومد که واقعا برای کودکان هم نبود، یک سینمایی بود که به فیلمسازها اجازه میداد که مقدار مسائل حتی بزرگسالها رو مطرح بکنن، ولی با کمک کاراکترهای خردسال، یعنی اون بچه‌ها در واقع یک محملهایی بودن در این فیلم‌ها که یک مسائلی که اصلا ربطی هم به بچه‌ها نداشت مطرح بشه. مثلا فرض کنید مسئله فقر.
پس از پایان جنگ نخستین تلاش ها برای نمایش تبعات منفی این اتفاق بر جامعه از سوی یکی از چهره های شاخص سینمای بعد از انقلاب انجام شد.
محمد بافی را که حکومت اسلامی میپسندید تا قبل از اون فیلم مشهورش هست که جوونیست که از جنگ برگشته و موجی شده و الان داره برمیگرده و داره صحبتهایی رو بیان میکنه تحت لوای اینی که من موجی هستم که با سرمایه داری که رواج یافته در حکومت اسلامی مقابله میکنه. از اینجاست که حکومت اسلامی به محسن مخملباف مشکوک میشه، فکر میکنه که شاید این دیگه با من همدل نیست، شاید این دیگه با من همراه نیست، ولی هنوز به او اجازه میده که کار بکنه.
من نمیخواستم پام اینطوری بشه، تو چرا پات اینطوری شد؟
عاشق نجات ملت هم بودم.
پس چرا بعدش خودکشی کردی؟ پرسیدم پس چرا بعدش خودکشی کردی؟
برای این که دیدم هیچ کس عاشق من نیست.
سال 1369 نمایش دو فیلم شبهای زاینده رود و نوبت عاشقی در نهمین جشنواره فیلم فجر بسترساز یکی از پردامنه ترین اتفاقات در حوزه فرهنگ و هنر ایران بعد از انقلاب شد. فیلم هایی که مخالفت ها با نمایش آنها حتی به تغییر در مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منجر شد و محمد خاتمی پس از 10 سال سکان وزارت ارشاد ایران را از دست داد. هر دوی این فیلم ها به دلایلی چون نگاه نسبی گرایانه به عشق زمینی و نمایش بی حاصل بودن انقلاب توقیف شدند.
این دو تا فیلم باعث میشه که به کل حکومت اسلامی اعتمادش رو، نه تنها اعتمادش رو محسن مخمل باف از دست بده، بلکه فکر بکنه که من هیچ جور این آدم رو نمیخوام، این فیلم رو نمیخوام. برای که فکر میکنه کسی رو که خودش پرورش داده، فکر میکنه فرزند انقلاب اسلامی، بر علیه اون شورش کرده.
قصه ایران رها کن، حکایت خود را سند کن، حکایت خود را بگو. حکایتی دارم نامش.
محسن مخملباف پس از توقیف دو فیلم شبهای زاینده رود و نوبت عاشقی با ساخت فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما، روایت صریح و کم سابقه ای از سانسور و محدودیت‌های تاریخی در سینمای ایران ارائه کرد. فیلمی که آن هم نمایش به نسبت کوتاهی داشت.
آشپیر می‌کند. نام این سوژه را گذاشتم حاجی آقا آکتور سینما.
انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری ایران در دوم خرداد 1376، آغاز دور تازه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با فرهنگ و هنر در ایران، دوره‌ای که هرچند با برخی گشایش‌ها و نمایش تعدادی از فیلم‌های توقیف شده سال‌های قبل مانند آدم برفی، دیدار، بانو و حاجی واشنگتن همراه بود، اما مانع از اضافه شدن به صف فیلم‌های توقیفی نشد.
خانم چی شده؟
هیچی، از اینایی که جلوی مالی گرفتن بپرسین.
چه نسبتی با ایشون دارید؟
نسبتی ندارم.
چرا سوارتون کردن؟
خودم سوار شدم.
برای چی؟
قربون شکلت، اگه سوار نشم خرج منو میدی؟
آدم چه داره انداد؟
من زن بچه دارم، کارمند هستم.
مهمترین فیلم توقیف شده در نخستین سالهای بعد از دوم خرداد 76، دایره ساخته ی جعفر پناهی بود. فیلمی که اشاره‌های صریح و تا آن زمان روایت نشده‌ای به معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی داشت و با وجود دریافت جایزه مهم شیر طلایی جشنواره معتبر ونیز، هیچگاه نتوانست حتی در دوره‌های مختلف جشنواره فیلم فجر اجازه نمایش در ایران بگیرد.
فیلم دایره به مشکلات زنان می‌پردازد در یک جامعه‌ای که آپارتاید جنسیتی وجود داره متاسفانه، یعنی زنان برخوردار از حقوق مساوی مردان نیستن.
فیلم دایره با تمام نقاط مثبتی که داره، به خاطر تلخ بودنش در یک شرایطی ساخته شد و میخواست عرضه بشه که حکومت وقت نمیپسندید. حکومت وقت دچار این اشتباه بود و حکومت‌های بعدی هنوز دچار این اشتباه هستند که اگر انتقاد میکنید انتقاد سازنده بکنید. من هنوز بعد از 50 سال روزنامه‌نگاری یاد نگرفتم انتقاد سازنده چطوریست. انتقاد سازنده مطلوب کسانی که در حکومت در ایران دست دارن.
در نخستین سالهای پس از دوم خرداد، توقیف به سراغ فیلمهای شناخته شده ترین سینماگر ایرانی در سطح بین المللی هم آمد. عباس کیارستمی از زمانی که به جای بیان مسائل ساده شخصیتهای کودک و نوجوان به طرح مضامینی از زندگی بزرگ سالان پرداخت، با محدودیتهایی مواجه شد. پس از مخالفتهایی که با حضور طعم گیلاس در جشنواره فیلم کن مطرح شد، باد ما را خواهد برد، به رغم جوایز و ستایش‌های جهانی که به دست آورد، اجازه نمایش در ایران پیدا نکرد.
ولی میگن اون دنیا قشنگ‌تر از این دنیا. آخه تو دنیا مگر کسی رفته و آمده ببینه خشنگ یا خشنگ